یه مقداری بیشتر هم به ابعاد نظریش هم به موضوعات عملیش پرداخته بشه و انشالله اندیشمندان بیشتری موضوعات رو مورد واکاوی قرار بدن و البته در عرصه عمل هم انشالله دست اندر کاران این موارد رو مبنای کار خودشون قرار بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر طهان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی محترم شورای نگهبان، با شما خداحافظی میکنم.
استقلال خیلی مهمه، استقلال داخلی، استقلال منطقه‌ای، استقلال جهانی و بین‌المللی. در همه این مسائل استقلال کشور و استقلال نظام رو حفظ کردن. این معناش این است که ما در زمینه سیاسی فریب نخوریم. دشمنی که هدفش این است که دولت‌ها و ملت‌ها رو به دنبال خود بکشانه، به شیوه‌های مختلفی توسل می‌جوید. اینجوری نیست که همیشه با تهدید حرف بزنند، نه، گاهی هم با تملق حرف می‌زنند. استقلال فرهنگی که به اعتقاد بنده از همه اینها مهمتر است. استقلال فرهنگی در این است که سبک زندگی اسلامی ایرانی انتخاب بکنیم. بنده در باب سبک زندگی 2-3 سال قبل از این مفصل صحبت کردم. سبک زندگی از معماری، از زندگی شهری، از زیست انسانی، از پیوندهای اجتماعی تا همه مسائل گوناگون رو شامل می شود. تقلید از غرب و از بیگانه در سبک زندگی، این درست نقطه مقابل استقلال فرهنگی است. و امروز نظام سلطه بر روی این مسئله دارد کار می کند. همین مسئله مهندسی اطلاعات، این ابزارهای جدیدی که وارد میدان شده است، اینا همه ابزارهایی هستند برای تسلط بر فرهنگ یک کشور. بنده با این حرف نمیخوام بگم این ابزارها رو از زندگی خودمون خارج کنیم، نه، اینها ابزارهایی هستند که میتوانن مفید واقع بشن. اما سلطه دشمن رو از این ابزارها بایستی سلب کرد. نمیتونید شما برای اینکه مثلا فرض بفرمایید رادیو تلویزیون داشته باشید، رادیو تلویزیونتون رو بدید در اختیار دشمن. اینترنت هم همین جوره، فضای مجازی هم همین جوره، دستگاه‌های اطلاعاتی و ابزارهای اطلاعاتی هم همین جوره. اینا رو نمیشه در اختیار دشمن قرار داد. امروز در اختیار دشمن است. وسیله و ابزار نفوذ فرهنگی است، ابزار سلطه فرهنگی دشمن است. این هم استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی به طور خلاصه هضم نشدن در هاضمه اقتصاد جامعه جهانی است. در تحریم هم اونها مقصودشون یک هدف اقتصادی بود. تحریم هم که کردن، ما رو آمریکایی‌ها خودشون تصریح کردن که این تحریم برای فلج کردن اقتصاد ایرانه.
خب، فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید که ایشون در خصوص اهمیت استقلال ملت ایران بیان کرده بودند. از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه توجه کنید. من و همکارانم در رادیو ایران هم اکنون در محل سالن همایش های صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور داریم و همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی‌های عامه در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای. خب، دیگر میهمان محترمی هم داریم، سخنگوی محترم شورای نگهبان رو که صحبت‌هاشون رو شنیدیم. همینک میزبان رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و رئیس برگزاری ستاد این مراسم هستیم، آقای دکتر کدخدایی، که خدمت ایشون سلام میکنم و خیر مقدم میگم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و عرض سلام ادب خدمت مخاطبین گرامی رادیو ایران.
خیلی متشکریم. آقای دکتر شما این روزها حتما روزهای پر مشغله ای داشتید، ولی خوشبختانه چهرهتون خیلی بشاش و سر حاله.
باید چهرمون رو بشاش نگه داریم دیگه.
آیه دکتر کت خدایی، چرا منظومه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکته مهمی رو اشاره فرمودید. من لازمه که برگردم به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 91.
بله.
یک عبارت دقیقی رو دارن در حوزه تفکر و اندیشه ورزی و مقایسه ای رو دارن در بحث آزادی ها در غرب که بعد از رنسانس در واقع رواج پیدا کرد و به همین شکل هم اومد در داخل کشورهای دیگر، جمله کشور ما، مخصوصا در دوره مشروطه. ایشون اشاره بسیار روشنی دارن به موازین اسلامی و مبانی اسلامی و معرفت شناسی که ما داریم در حوزه اسلامی و ضرورت پرداختن به مقولات زیربنایی از جمله آزادی. و می‌فرمایند در منابع اسلامی ما خب در این حوزه‌ها بسیار کار شده، بسیار اقدامات خوبی از سوی صاحب نظران و اندیشمندان صورت گرفته، اما اینها همش پراکنده است. آنچه که ما رو می‌تونه پیشرو بکنه در این زمینه به عبارت امروزی ها یک متدولوژی و روش شناسی است.
بله.
که باید این مفاهیم در یک چارچوب و در یک منظومه قرار بگیره.
بله.
تا بتونه اثرگذار باشه، بتونه پیشرو باشه، بتونه در جوامع دیگه هم رسوخ بکنه. این اتفاقا پیشنهادی است که مقام معظم رهبری در سال 91 دارن برای روش شناسی در حوزه اندیشه ورزی، مخصوصا مقولاتی مثل آزادی که ما امروز هم بهش پرداختیم. لذا ما مجموعه گفتار و سیره مقام معظم رهبری رو مد نظر قرار داریم که از این مجموعه رفتارها و گفتارها بتونیم یک الگویی رو برای مقامات اجرایی و سایر دستگاه‌هایی که زیربط هستن در بیاریم
انشاءالله. آقای دکتر کدخدایی، چند سوال دیگری که در ذهن مردم هم در واقع متبادر بشه این است که آیا صرفا جایگاه سیاسی مقام معظم رهبری باعث شد که این همایش برگزار بشه یا دلایل دیگری هم وجود داشت؟
ما اتفاقا از ابتدایی که شروع کردیم سعی کردیم که جایگاه اندیشگی مقام معظم رهبری رو ورود بکنیم، چون به هر حال وجوه اجرایی و سیاسی مقام معظم رهبری همیشه در منظر و مرای مردم هست، به دلیل نقش بیبدیل رهبری که ایشون دارن در جامعه دینی ما. این وجه سیاسی و اجرایی شاید غلبه هم داره، اما اونچه که پنهان بوده بیشتر و مخفی مانده اون وجه اندیشه‌ای مقام معظم رهبری هستش که خب از قبل از انقلاب ایشون در این حوزه ها قلم زدن، مبارزه کردن، حتی مجاهده کردن، از جمله مبارزین راه آزادی قبل از انقلاب بودن و بعد از انقلاب هم همت کردن در خطبه های نمازهای جمعه دهه 60، مثلا سالهای 65 و 66 خطبه های زیادی رو ایشون در این مسئله بهش پرداختن و بعد هم در دوران رهبری هم در دیدارهای مختلف با صاحب نظر اندیشمندان باز در این حوزه ورود کردند، ولی متاسفانه اینها در مراکز علمی و اجرایی ما کمتر دیده شده و لذا ما تلاشمون این بود که این بوده از در واقع سیره مقام معظم رهبری بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
بله. آیه دکتر کدخدایی، در میان میهمانانی که در همایش حضور دارن چهره‌های اندیشمندان و متفکرین و نویسندگان کشورهای خارجی هم هستند. این نشوندنده این هست که در تا اونجایی که حالا من اطلاع دارم و حضرت عالی یقینا بیشتر مطلع هستید، منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در جهان ناشناخته نیست و خب این از آثار ایشون شما بهش اشاره کردید، هم در دورانی که ایشون در سنین خیلی جوانی بودند و زمانی که در حوزه ریاست جمهوری در پس از پیروزی انقلاب مشغول بودند و بعد در دوران رهبری ایشون هویداست. در این خصوص هم بفرمایید که چه اقداماتی قرار شاید در آینده انجام بشه برای اینکه در حوزه منظومه فکری ایشون فعالیت‌های بیشتری انجام بشه، برای اینکه جهان امروز به تعبیری بیش از هر چیز تشنه آزادی و حقوق عام است.
ما یک نقصی داریم در جمهوری اسلامی ایران، اصولا در بیان نظرات و در بیان مبانی و همچنین مقولات زیربنایی مثل آزادی و سایر مسائل معرفتیمون. ممکنه در داخل تا اندازه‌ای در نشر اونها موفق شده باشیم یا در ترویج اونها، ولی در خارج از کشور ما علارغم این که به هر حال جسته گریخته این نشر مطالب رو داشتیم، لیکن به اندازه کافی بهش پرداخته نشده. بله، اشاره فرمودید، ما امروز هم تعداد زیادی رو از اندیشمندانی که از پنج قاره جهان هستن اینجا خدمتشون هستیم. چیزی عرض کنم که حدود 800 نفر از صاحب نظران حوزوی دانشگاهی داخل و خارج با ما همکاری دارن، اما به نظر ما این کافی نیست. به نظر ما باید اندیشه های مقام معظم رهبری به زبان های گوناگون و در حوزه های مختلف بیشتر از قبل برای جامعه جهانی تبیین بشه و روشن بشه، و امیدواریم که انشالله این حرکتی که انجام شده است گام کوچکی باشه برای نشر اندیشه هایشون هم در داخل و هم در خارج از کشور.
خیلی متشکریم، بهتون خسته نباشید. میگیم اشاره کردید که از کشورهای پنج قاره جهان در این همایش حضور دارن، این شاید مطلع خوبی باشه برای اینکه ادامه پیدا کنه این روند و انشالله با تبیین بیشتر نظریات ایشون انشالله موفق باشیم. خیلی از جناب علی متشکرم.
متشکرم از حضرت علی و همکاران محترمتون در انعکاس اخبار این همایش.
درود فراوان بر شما. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار شما.
جرفا، انعکاس ویژه همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظ ظله العالی.
چهارشنبه ساعت 9 الی 11 صبح، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، باز هم خدمتتون عرض ادب و احترام میکنیم و متشکریم که هنوز هم رادیو ایران رو گوش میکنید. در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستیم و از محل برگزاری همایش حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با شما صحبت میکنیم. خب اما میهمان محترم دیگری هم همینک به جمع ما پیوستند، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر خسرو پناه، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر خسرو پناه، به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، رادیو ایران و مردم عزیزمون، و تشکر از اینکه این نشست حکمت بنیان رو تشکیل دادی، در خدمتون هست.
خیلی متشکریم. آقای دکتر خسرو پناه جناب عالی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید. با توجه به سمتی که شما دارید، تصور میکنید که برگزاری این چنین همایش هایی چقدر میتونه در تبیین آثار و منظومه فکری علمای ما و به خصوص اندیشمندانی همچون حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مؤثر باشه؟
عرض کنم خدمتون، اولین نکته ای که من باید به آن اعتراف بکنم و تأکید بکنم، سایه سیاست و حکمرانی و حاکمیت مقام معظم رهبری بر نظریه پردازی ایشون یه قدری گسترش پیدا کرده. یعنی مردم، خیلی ها، دانشگاهی ها مقام معظم رهبری رو به عنوان یک حکمران، یک شخصیت سیاسی میشناسن، در حالی که واقعا یه
معتقد سایه افکنده.
سایه افکنده، بله. یعنی خب میگم یه سایه‌ای گسترده شده در بر اون بعد نظریه پردازی مقام معظم رهبری که حضرت آقا در موضوعات مختلف نظریه داره. مثلا در حوزه فرهنگ ایشون در مقابل نظریه گیدنز و پارسونز و هابرماس و اینا نظریه فرهنگ داره، یا نظریه تمدن داره، تمدن نوین اسلامی، یا نظریه حقوق بشر و آزادی‌های مشروع. در باب آزادی‌های ایشون در خطبه‌های نماز جمعه چندین جلسه بحث داشتن و صحبت‌های دیگری که بنده در کتاب منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه‌ای بعضی از این نظریه‌ها رو آوردم.
بله.
بنابراین یکی از موضوعاتی که بسیار حیاتی است و می‌تواند به حوزه فرهنگ، به حوزه علم، به همین وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کند، همین نظریه‌ای است که مقام معظم رهبری در حوزه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع دارند.
بله. آقای دکتر خسرو پناه، به مقوله بسیار با اهمیتی اشاره فرمودید و اینکه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در موضوعاتی مانند فرهنگ، حقوق اساسی و امثال اون نظریات صائبی دارن که با توجه به این که به هر حال ما در دنیای نظریه ها و اندیشه ها حضور داریم و حجمه های هم از آن سوی مرزها و احتمالاً بسیاری از مواقع با مقاصد شوم به سمت ما سرازیر میشه، چقدر لازمه که ما اندیشمندان خودمون رو به دنیا معرفی کنیم و آثار و منظومه های فکری اونها رو بیشتر به دنیا بشناسونیم؟ برای اینکه اگر این کار رو نکنیم، در واقع باید منتظر روزی باشیم که آثار و نظریه های غربی امثال کسانی که شما نام بردید در واقع علوم انسانی ما رو احاطه کنه.
ببین، دنیای امروز دچار بحران های مختلفی است و این بحران ها رو هم در بابش کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، بده، سخنرانی کردن. مثل بحران هویت، مثل بحران خانواده، بحران تنهایی، بحران محیط زیست، این بحث کم آبی و خشکسالی که فقط مال ایران نیست، دنیا بهش مبتلا سال هاست، بحران خانواده، تمام این بحران ها برمیگرده ریشه شون به نظریه هایی که امثال فروید مطرح کردن و جامعه رو به زوال خانواده کشاندن.
بله.
و سایر آسیب‌های اجتماعی دیگر که زایده اون نظریه ها هست. بنابراین امروز جوامع بشری بیش از هر چیزی محتاج نظریه های حکیمانه و نظریه های حکمی است. امروز بشر محتاج نظریه هایی است که توان حل بحران ها رو داشته باشه، نه منحل کردن بحران ها. لذا باید این نظریه‌ای که از سوی بزرگانی مثل مقام معظم رهبری مطرح شده،
بله،
هم به ملت عزیزمون معرفی بشه و هم حکمرانی آن تحقق پیدا بکنه و هم به دنیا عرضه بشه. بعد و بله، دیپلماسی حقوقی و دیپلماسی علمی از همین طریق با این اندیشه ها امکان پذیر هست. لذا بیش از هر زمانی ما الان خلأ نظریه داریم در دنیا و بزرگانی مثل مقام معظم رهبری که نظریه پردازان روزگار ما هستند، جز نظریه پردازان روزگار ما هستند، میتونن نظریهاشون در حل مسائل و بحرانهای زمان معاصر و انسان معاصر کمک کنن.
بله آیه دکتر، باز هم فکر میکنن که از مثالی نام بردید که مبتلا به هست، از فروید نام بردید و امثال فروید و آثار و نظریه هایی که میتونه بنیانهای اساسی مثل خانواده، مثل اخلاق رو در کشوری مثل کشور ایران مورد خدشه قرار بده. خب دستگاه تبلیغاتی عظیم و برجسته دنیا هم قاعدتا پشتیبان آنها هستن. در این میان سوال اساسی بنده این هست که آیا وظیفه در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اینکه این نظریه هایی که از خارج وارد میشه و اونهایی که ناسالم هست رو محدودتر بکنه و نظریه های داخلی رو بیشتر توسعه بده چیه؟
بله ببین، البته در شورای انقلاب فرهنگی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی داره که سالهاست در این حوزه کار میکنه. ما وقتی از نظریه های علوم انسانی حکمی و اسلامی سخن میگیم، مقصودمون این نیست نظریه دیگه خونده نشود.
بله.
نظریه دیگه هم باید دیده بشه، خونده بشه، نقد بشه و نظریه های اسلامی و نظریه بومی مطرح بشود که نه فقط برای جامعه اسلامی، برای جوامع غیر مسلمان هم میتونه مفید باشه. شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی یکی از وظایفش این موضوع، سرفصل‌های دروس رو تغییر دادن، اصلاحاتی انجام دادن. البته اینجا باید استادان نقش مهم خودشون رو در کشف نظریه و تولید نظریه نشان بدن و خلاصه تعبدی به نظریه غربی توجه نداشته باشن، بلکه نگاه نقادانه و عقلانی نسبت به نظریه غربی و شرقی و همه نظریه باید این نگاه باشه.
بله. و آخرین سوالم که خواهش من خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید این هستش که شورای تحول علوم انسانی آیا تا به حال موفق بوده؟
ببینید توفیق نسبی داشته. یه وقت ما نظرم اینه که توفیقش مثلا 100%، 80%. نه، من معتقدم خیلی هنوز کارهای زمین مونده داره. سالها رو سرفصلها کارهای ارزشمندی انجام شده ولی این کافی نیست. ما بحث نسبت علوم انسانی و اشتغال، بحث نسبت علوم انسانی و مهارت
و توسعه
و توسعه اینا و پیشرفت، اینا مباحثی است که شورای تحول علوم انسانی باید دنبال کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر خسروپناه، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی. خسته نباشید میگم و با شما خداحافظی.
موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
و ما همچنان در محل سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مستقر هستیم، من و همکارانم در رادیو ایران، در حالی که در این جایگاه همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در حال برگزاری است. آزادی و استقلال دو مؤلفه و شعار اصلی انقلاب از سال پیروزی تا کنون بوده و طبیعی است که بر این مبنا آزادی و حقوق ملت جایگاه ویژه‌ای دارد، جایگاهی که هم در دوران حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و هم در دوران رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای همواره بر آن تأکید شده و یکی از اهداف برگزاری این همایش هم تبیین اراده نظام برای تحقق این دو موضوع حیاتی و برجسته بوده.
ما همچنان از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم و در حال شنیدن ویژه برنامه‌ای که همکارانم تقدیم شما می‌کنند، همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه‌ای. برقراری با همکارانمون در این همایش، شما رو در جریان ادامه همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای قرار خواهیم داد.